سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند از اینکه ما رو با شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهی می‌کنید. ساعت 19 به همراه شما شنونده برنامه معمای توسعه هستیم.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگید که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بدن.
معمای توسعه.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
این روزها که درآمدهای نفتی کشور کم شده است، خیلی ها سراغ مالیات را میگیرند و میگویند باید طرح جامع مالیاتی کشور اجرا شود. همگی هم البته بر ناکارآمدی سیستم فعلی مالیاتی کشور واقف هستند. اما آنچه مهم است این است که مالیات فقط برای درآمدزای دولت ها نیست، بلکه عامل ایجاد عدالت و در ادامه مقبولیت دولت ها می شود. دکتر عرب مازاد سالها رئیس سازمان مالیاتی کشور بوده و نگاه عمیقی به مفهوم مالیات دارد.
یکی از مهمترین نهادهایی که فرصت و امکان مدیریت اقتصاد رو به دولت‌ها میده، نظام مالیاتی هر کشوری است. نظام مالیاتی کشورها به معنای صرفاً درآمد نیست. اینطور نیستش که ما فکر بکنیم فقط نظام مالیاتی رو درست کردیم یه درآمدی رو داشته باشیم، در حالی که نظام مالیاتی وظیفه بسیار مهمتری داره و اون این هستش که بستر مدیریت اقتصاد رو برای کشور آماده میکنه. وقتی بخوان از محل درآمد مالیاتی این کارا رو بکنن، پس دولت میشه پاسخگو. اینجاست که مردم سالاری عینیت پیدا میکنه. مردم سالاری این نیست که من بگم من حرف مردم رو گوش میکنم بعد برم کار خودم بکنم. نظام مالیاتی ایجاد مشروعیت میکنه برای حکومت. مردم احساس مشارکت میکنن در حکومت، نه اینکه ما مردم احساس میکنن که خب ما که کاری نداریم، یه پولی هم به ما دارن میدن همینطوری مفتی، پس لازم هم نیست سوالم بکنیم. رابطه بین مردم و حکومت صرفاً از طریق انتخاب نماینده ها ایجاد نمیشه. از محل درآمد دولت نوکر مردم باید احساس کنه باشه، نه سالار مردم. لذا نظام مالیاتی اهمیت بسیار فراتری از درآمد داره.
نکته جالب آن است که در تاریخ ایران همیشه مالیات صحیح باعث رونق کشور شده است. اما در این برنامه می‌خواهیم بدانیم چرا در توسعه ایران معاصر مالیات جایگاه پایداری نداشته است. با هم سری به دوره قاجاریه می‌زنیم. دولت قاجار آخرین مرحله از حکومتداری سنتی در ایران، دولتی که در بسیاری از موارد میراث‌خوار دیوان سالاری صفویه بود و خشتی بر این تفکر نگذاشت، بلکه از خزانه اندیشه آن مصرف کرد و هر روز ضعیف‌تر شد. مالیات هم قصه مشابهی داشت.
مالیات در دوره قاجار به شکل‌های مختلفی گردآوری می‌شد. مالیات‌ها گوناگون بودند. وزارت مالیه معمولاً از قدیم، یعنی قبل از قاجار، دوره‌های میانه تاریخی ایران تا دوره معاصر، همواره وزارت مالیه نقش مهم و مؤثری داشت. مالیات‌ها توسط وزیر مالیه برشون نظارت می‌شد. وزیر مالیه رو مستوفی الممالک می‌گفتند. شامل شمار زیادی از مستوفیان بود و مالیات‌ها به شکل‌های گوناگونی بودند. مالیات‌های مستقیم عمدتاً بخش مالیاتی کشور بود این مالیات های مستقیم شامل مالیات های کشاورزی بود، دامداری بود، ایلات و عشایر بود، مالیات سرشماری بود، مالیات پیشه و حرفه ها بود، مالیات هایی که به صورت مستقیم از آب اجاره رودخانه ها می گرفتن، مالیات معادن بود، مالیات یا مالیات های غیر مستقیم فروش مناسب بود، اجاره گمرکات بود، عوارض راهداری بود.
این تحلیل دکتر شهرام غلامی، استاد تاریخ دانشگاه لرستان. او معتقد است که نظام حکمرانی قاجار سیستم مالیاتی پیچیده‌ای داشت که توانسته بود بقای حکومت را تضمین کند. اما آنطور که دکتر غلامی برای ما توضیح داد، مالیات کم کم بر مردم فشار زیادی آورد.
بیشترین حجم مالیات همین مالیات کشاورزی بود و مالیات مستقیم بود که از کشاورزان گرفته می شد. در اوایل دوره قاجار تقریبا 10% بود و به همین ترتیب به پایان دوره قاجار که می رسیم این مالیات افزایش پیدا می کنه، نزدیک 20% تا 25% این مالیات های مستقیم کشاورزی افزایش پیدا کرد. پیشه‌وران، صنعتگران، اینها هم مالیات‌های خاص خودشون را داشتن. علاوه بر این بسیاری از مراتع دولتی بودن، اینها را به ایلات و عشایر اجاره می‌دادن و دولت این هم بخشی از درآمدهای دولت به حساب می‌آمد.
جزئیات عملکرد اقتصادی قاجار مخصوصاً در حوزه مالیات چندان قابل دسترس نیست. اصولاً داده‌های آماری اقتصادی در سال‌های پایانی دوره قاجار برای اولین بار ثبت شدند و امکان بررسی علمی را فراهم نکردند. دکتر علی تتری استاد تاریخ معاصر است و روی اقتصاد مالیاتی دوره قاجار پژوهش‌های جدی داشته است.
اولین گزارش‌های دقیق اقتصادی ما که بر مبنای گزارش‌های گمرک است سال 1281 خورشیدی، یعنی تقریباً اون حدود 20 سال آخر قاجار هست که منتشر میشه و ما میتونیم آمار دقیق از صادرات و واردات رو ارائه بدیم. قبل از اون بر اساس منابع روس و انگلیسی میتونیم اشاره بکنیم. بله، ما یک آمار کلی رو میتونیم ارائه بدیم یا منابعی که داریم.
عباس میرزا پسر فتلی شاه قسمت عمده ای از دوره خدمتش را در جنگ های ایران و روس بود.
برای جمع‌آوری تفنگچی باید از ایل قاجار کمک گرفت.
پیرقلی خان رئیس ایل قاجار باید بهمون کمک کنه.
همچنین از دولوها باید تفنگچی طلب کرد. سردستشون مهدی قلی خانه.
خبر اومده جنرال سیسیانوف سر عسکر قشون روس حوالی قلعه ایروان اردو زده. باید قشون رو از رودخانه ارس عبور داد.
عباس میرزا از بسیاری اقوام و ایلات برای پیروزی کمک گرفت. یک دفعه به عنوان پاداش مالیات 400 تومانی روستای کودکی یکی از افسرانش را بخشید. دو سال بعد جهانگیر میرزا بر آن منطقه حکومت کرد و مالیات را درخواست کرد. مردم به علت بخشش عباس میرزا از دادن مالیات امتناع کردند. خشم جهانگیر میرزا آنها را فرا گرفت. در تاریخ اینگونه از سرنوشت آن روستا حکایت کردند.
هنگامی که مردم از پرداخت آن خودداری ورزیدند، واحدی از قشون آذربایجان را به این ده که از دهات سلماس بود گسیل داشت و اهالی را که در حدود 300 نفر بودند به خوی می آورد. مردها را در مقابل چشم کودکانشان سر برید، زنها را به سربازان داد و کودکان را بخشید. مالیات ستانی در شهرها نیز از ظلم مالیاتی تبعیت می کرد.
خشونت و بی‌نظمی در گرفتن مالیات اولین صدمه مهمی بود که در سیستم مالیاتی قجر وجود داشت و باعث می شد مالیات دریافتی نتواند توسعه کشور را رقم بزند. همزمان این بی‌نظمی درآمد خود دولت را هم کم کرده. فرهاد دشتکی نیا استاد تاریخ دانشگاه کرمان یکی از افرادی است که درباره توسعه دوره قاجار قلم زده است. دکتر دشتکی نیا معتقد است ساختار مالیات مصداق کاملی از سیستم فروپاشیده اداری دوره قاجار بود.
در دوره‌های مختلف قاجاری نگاه بکنیم، گاهی اوقات زمانی که دولت قدرت چندانی نداره، استان‌ها یا ایالاتی که وجود دارد بسته به اینکه حکامش چه نوع رابطه‌ای با دولت مرکزی داشته باشن، گاهی اوقات اصلا مالیات پرداخت نمی‌کردن. به همین خاطر شما می‌بینید گاهی اوقات یک استان یا ایالتی 4 سال 5 سال کلا مالیات نمی‌داد به دولت مرکزی.
تا کنون درباره مستوفی ها چیزی شنیده اید؟ در تاریخ ایران گروهی وجود دارند که میان دیوان سالارها به صاحب دفتر معروفند. گروه هایی که به صورت تخصصی کار اداری و بروکراسی حکومت ها را پیش می بردند. از دکتر علی تتری درباره اهمیت مستوفی ها در ساماندهی مالیات کشور پرسیدیم.
اگر بخوایم در یک بازه زمانی تاریخ ایران بررسی بکنیم، هر چی که جلوتر اومدیم ما وضعیت احتساب مالی و سیستم مالیاتی ما متاسفانه ضعیف و ضعیف‌تر شده. یعنی هر چی که برمیگردیم حتی ایران قبل از اسلام دوره باستان یکی از قوی‌ترین سیستم‌های مالیاتی رو داشت که بعد از ورود اسلام و پیروزی مسلمان ها اومدن از مستشاران مالی ایران استفاده کردن، به ویژه در دوره خلیفه دوم عمر بودن اونجا و ساز و کار مالیاتی که ایرانی ها نزدیک 1500 سال قبل از وقت اسلام تجربه داشتن اونجا پیاده کرد. به تدریج در تاریخ ایران شاهد هستیم گروهی به عنوان دیوان سالاران شکل میگیرن که اینا تخصص اصلیشون علاوه بر کلا تخصصی میگفتن ذوالریاستین هستن، هم در اهل سیفن و هم یعنی اهل شمشیر هم اهل دفتر و دیوان هستن، اما تخصص اصلیشون دفتر و دیوان بود، یعنی اهل قلم بودن و تخصص اصلیشون هم در این حوزه مالیاتی بود که اینا کم کم یک طبقه مستوفیان شکل گرفت. به ویژه در ایران مرکزی حوزه تفرش و آشتیان و اصفهان تو مصطفیان به نام همه از اینجا ظهور و بروز پیدا کردن.
آنچه در تاریخ اثبات شده است کاهش قدرت مصطفی ها و ناکار آمدی آنها در دوره قاجار است. مصطفی ضعیف در نهایت حکومت را ضعیف کرد. دکتر شهرام غلامی استاد تاریخ دانشگاه لرستان هم درباره مصطفی ها همین نظر را دارد.
حساب و کتاب ها زیاد منظم نبودند. معمولاً مستوفیان با شکلهای با حرف سیاه که می نوشتند دفاترشون فقط خودشون بلد بودن بخونن و دخل و خرج ها اینقدر حسابرسی دقیقی نداشت.
مورگان شوستر که بعدها در دوره مشروطه برای کمک به حساب و کتاب کشور به ایران آمد از شیوه کار مستوفیان متعجب شد. او کتابچه های مستوفیان را دارای انشایی نامفهوم می داند که روی اوراق بسیار کوچک و پراکنده نوشته شده و ماموران مالیاتی عموماً آن را در جیبشان حمل می کنند. شوستر شیوه مالیاتی حاکم که توسط مستوفیان پیاده می شد را علت عدم آگاهی حاکمان از بی عدالتی و یا عدالت مالیات ها می داند. به همین دلیل است که برای ناکارآمدی مالیات در دوری قاجار حتما باید شناخت دقیقی از عملکرد مستوفی ها داشته باشیم. دکتر علی تتری روی اسناد موجود تحقیقی انجام داده است و در این باره صاحب نظر است.
در دوره قاجار هم یک طبقه تحت عنوان مستوفیان وجود داشتن و حضور داشتن که تمام سازکار مالیاتی رو اینا تعریف می‌کردن. اینا دفتر و دستک‌های خاص خودشونو داشتن، حتی یک خط خاص خودشون که به نام خط سیاق هست که سابقش برمیگرده به دوره تیموری و سیاق ایرانی که یک خط خاص خودی برای خودشون ابداع کرده بودن که بر اون اساس حساب و کتاب مالیاتی رو می نگاشتن. موروثی بود شغل مالیاتی و دیوانی و احتساب در این خاندان مصطفیان که حالا سابقش از دوره صفویه میاد تا دوره قاجار و حتی بعد از دوره قاجار هم برخی از این خاندان ها در تاریخ ایران حضور داشتند.
ساختار مالیاتی که مستوفیان برای پادشاهان قاجار طراحی کرده بودند به گونه ای بود که تجار از دادن مالیات معاف بودند. این دستور آقا محمد خان بود، اما ناصرالدین شاه ورق را بر علیه تجار برگرداند و تجار ایرانی چند برابر بیش از تجار خارجی مالیات می پرداختند. در اسناد آن دوره شکایت‌های زیادی از افزایش مالیات وجود داشت، افزایشی که ظاهراً از یک ناراحتی به اعتراض اجتماعی هم منجر شده است. در یکی از این سندها این گونه آمده:
تجار بوشهر شکایت می کنند که در تمام ممالک خارجه 105 در بندر داده همه جا آزاد و بدون گمرک است، لیکن اگر تجار ما متاعی وارد می کنند در بندر یک گمرک می دهند، در شیراز گمرک دیگر و در اصفهان و سایر بلاد باز گمرک می دهند.
حکومت قاجار برای اداره کشور 4 وزارتخانه اصلی داشت که عبارت بودند از وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ و وزارت مالیه. این وزارتخانه ها را در آن زمان دیوان می خواندند. اداره امور مالیاتی کشور زیر مجموعه وزارت مالیه بود و دیوان استیفا نام داشت. دکتر علی تتری از وضعیت کار این وزارتخانه و مستوفیانش می گوید:
نقطه‌ای که وجود داره در این دوران متاسفانه اون بی‌نظمی که در امور کشور وجود داشت و شاهانی که اکثرا متزلزل و بی‌برنامه بودن بر این حوزه هم تاثیرگذار بود. ما بر اساس گزارش‌هایی که داریم و تحلیل‌های اقتصادی که بعداً به وجود در اواخر دوره قاجار منتشر شده، همگی بر این سهه میگذارن که این مستوفیان هر آن چیز که خودشون میخواستن و مینوشتن در حوزه مالیاتی و ولایات و ایالات همون بود و کسی سر از کارشون در نمیآورد.
وقتی سیستم مالیاتی مشکل داشته باشد، امکان برنامه ریزی برای طرح‌های بزرگ وجود ندارد و کشور در مواقع حساس در بودجه جاری هم کم می آورد. راه حل قاجارها در این مواقع بدترین انتخاب ممکن بود. آنها به جای کنترل هزینه ها درآمدهای جدید اختراع می کردند که زیر مجموعه مالیات محسوب می شد. دکتر شهرام غلامی که سیستم مالیاتی قاجار را بررسی کرده این گونه به ما توضیح داد:
بخش دیگر از درآمدهای دولت در اواخر دوره قاجار حاصل فروش امتیازات بود، چون دولت توان دریافت مالیات‌های مستقیم نداشت یا اینکه سخت بود براش گرفتن مالیات‌های گوناگون، تلاش می‌کرد تا به صورت نقدی این درآمدهای مالیاتی رو کسب کنه. مثلا درآمد حاصل از خرید و فروش تنباکو رو یک جا می‌خواست به شرکت خارجی بده و از طریق اون درآمد کسب کنه.
الگوی فروش امتیازات کشور الگوی جدیدی بود که بر اساس الگوی اجازه ایالت‌های کشور انجام شد. قاجارها اصولاً بر برون سپاری قدرت تبحر خاصی داشتند و این نظارت آنها را هم بر کل کشور کم می‌کرد و دغدغه ملی آنها را فرو می‌کاست. پست‌ها و مقام‌ها هم فروخته می‌شد.
در جشن پیروزی صدر اعظم هم انتخاب می‌کنیم. پس به متعیان بگویید هدیه مرسوم را فراموش نکنم. این قائله هرات خزانه را بالکل توهی کرد. اولین کسی که سکه ضرب هرات را دریافت کند صدر اعظم خواهد شد.
من حاکم کرمانم، نوکرو همیشگی خودتو، خواهان صدارت عظیمی. هدیه ناقابل مبلغ 200,000 تومان پیشکش میتونم. من نوکرو خودتونم، درد بلد
حاکم زنجانم، خواهان صدارت عظیمی. توفه ناقابل به اضافه 250,000 تومان پول نقد.
نوکر همیشگی،
حاکم یزدم و نوکر همیشگی، صدارت عظیمی مخوام، هدیه این آقابل و نیز مبلغ 250,000 تومان تقسیم بکنم، عداتون بشم.
حاکم کرمانشاه، نوکر همیشگی شخص شاه، خواهان صدارت اعظمی، هدیه این آقابل 270,000 تومان میدم، نوکر ننه شاه.
290,000 تومان قربانتون گردم.
بیشتر میارزد.
300,000 تومان قربانتون گردم.
هیچ منطقی وجود ندارد که مقام‌های سیاسی کشورها بر اساس پول محافظه شوند. شاید آشکارترین آسیب توسعه در دوره قاجار همین مسئله بود که منطق حکمرانی را از کارآمدی به منطق بازار تبدیل کرد. دکتر شهرام غلامی، استاد تاریخ لرستان، در تحلیلی از این حرکت ضد توسعه قاجارها می‌گوید:
یک بخشی دیگر از درآمدهای دولت معمولا فروش منافع بود. این بدترین شیوه مدیریت و اداره کشور بود. دولت معمولا منافعی در شغلهای گوناگون از حکومت یک ایالت گرفته تا منافع پایین‌تر رو به صورت مزایده افرادی پیشنهاد میکردن که به پول بیشتری میداد معمولا به حکومت به یک ایالت میرسید. خب طبیعتا در این شکل اون طرفی که به پستی مقامی را به دست آورده بود برای جبران پولی که داده بود معمولا میکوشید تا جایی که میتواند این چیز را بر مردم تحمیل بکنه. این هم یکی دیگر از شیوه های مدیریت مالی ایران دوره قاجار.
ناکارآمدی سیستم مالیاتی هم توده های مردم را ناامید می کرد و هم نخبگان سیاسی را نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی بدبین کرده و حتی دولت های خارجی را برای نفوذ در ارکان قدرت کشور جریح‌تر کرده بود. ساختار ناکارآمد مالیات کم کم دولت را آنقدر در بیماری خود فرو برد که اصلا متوجه نشد که هرچه می گذرد به سمت اضمحلال پیش می رود. دکتر مهدی میرکیایی، استاد تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی که سالها درباره قاجاری تحقیق کرده، خلاصه این رفتار را این گونه برای من توضیح داد:
نوع نگاه حکومت، نگاه توسعه گرا در اکثر موارد متاسفانه نبود که ما بگیم که حالا اگر مالیات رو گردآوری می‌کردن این در خدمت اقتصاد، در خدمت توسعه قرار می گرفت یا مثلا مردم در این هم مشارکت می کردن یا نمی کردن. حکومت واقعا در اکثر موارد به مردم به چشم این نگاه می کرد که اینها رو باید به نحوی دوشید.
در این دوره مالیات ابزار رفتار کودکانه دولتی ها هم شد. در دوره آقا محمد خان از افراد ریشدار مالیاتی با عنوان مالیات ریش دریافت می شد. در دوره مالیات بلبل وضع شد. رئیس نظمیه تهران یک قران از افرادی که در تهران بلبلی را در قفس نگاه می داشتن دریافت می کرد. در دوره هم مالیات گهواره برقرار شد. بهانه خریدن گهواره برای فرزند فرماندار شهر بود که همچنان برای سالها ادامه پیدا کرد. مالیات مرگ اسب شاه. در یکی از سالها ناصرالدین شاه از حدود بروجرد عبور میکرد و یکی از اسبهای محبوب او تلف شد. به دلیل این واقعه مردم آن حدود را جریمه کردند تا به جای آن اسب دیگری تهیه شود. از آن سال به بعد این مالیات همچنان از مردم گرفته می شود. بی توجهی شاهانی مانند فتلی شاه و ناصرالدین شاه به مقوله سیستم مالیاتی باعث شد که مالیات از یک ابزار سیاست ورزی به ابزار زورگیری تبدیل شود. دکتر شهرام غلامی توضیح می دهد:
گاهی پولها رو دولت به شکل غیر مستقیم یک مالیاتی بر مردم میگذاشت، اون هم پرهیز پولها بود. این روش از قدیم در ایران بود، معمولا با دستکاری عیار سکه ها، سکه های قدیمی رو جمع‌آوری کردن، دوباره سکه های جدیدی رو زر میکردن و از حق‌العملی که از این میگرفتن، این هم یک بخشی از درآمدهای دولت.
بدون شک توسعه اقتصادی قاجار با نبود سیستم مالیاتی ضربه سنگینی خورد و برای سالها بعد از مشروطه تلاش برای احیا و منطقی کردن مالیات همچنان ادامه داشت. موضوعی که هنوز هم یک مسئله است. اکنون میتوان با تنظیم دقیق و بروز رسانی سیستم مالیاتی این گره قدیمی را از اقتصاد ایران باز کرد و امکان توسعه بیشتر کشور را فراهم نمود.
عزیز امبرات و گوهار پواتی و واتی لوگ مردمانی سلامتی ها لوگ و دوار آمانه
ای مل مال دمینی نوا تا خونه تد بشکن
در خانه میمانم تا بهار زندگی من ادامه یابد
لطفاً ازوزدن و خانوادوزدن مراقبت اتون evlərinizdə qalın və yersiz gəlgətdən, qonaqlıqdan, bazar və xiyavanlarda olmaqdan və musafirətdən ciddi surətdə çəkinin.
Xane, əmtərin pənaqqə şəməst.
طاعت ها و عبادت های همه شما شنونده های عزیز و ارجمند مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه انشاءالله. با این دعا میخوام دعوت بکنم که شنونده که برنامه سفره‌دار باشید. این ویژه برنامه همه روزه تا پایان ماه مبارک رمضان تقدیم به شما خواهد شد. دعا میکنیم